بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی صلات و تحییات رو خیلی خلقه و عقل و رضیت حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد علیکه الطیبین الطاهرین الغرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لولا سمعتم ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. نظر مبارک سروران معظم و حضرات قبل خاطر شریف است نظر دارد که بحث در آیات و بیانات سوره مبارکه نور می باشد. آیین که آن تلاوت شد آیین 12 است که در ادامه مباحث سوره مبارکه به سمت شریف و حضرات گران قبل خواهیم رساند. تنانیت فرمودید که در آیه 11 گفتیم که خداوند در این کریمه مبارکه ماجرایی رو عنوان حدیث افک مطرح فرماید که تکرار شد. از طبیه چند بحث گذشته به این ماجرا اشاره کردیم و گفتیم که پیرامون اتهامیست که به درد از زنان رسول خداوند زده شده است. نمونیم ماجرا رو قرآن افک را هدف از این اتهام خود میان برمودن، میخواستند از این طریق قابلیت شکایت و دیافت پیغمبر رو دشمنان زیر سوال ببرند. خصوصا بانیان اصلی این ماجرا یهودیان بودند، یهودیان که در قالب نفاق و لباس منافقین در آمدند. در آیه عرض کردیم که خداوند سبحان فرمود این ماجرا اونطور نیست که شما اشتر بوده و آن فقط فکر کنید. می توانید نکات مثبت رو به آن بررسی کنید، درس بگیرید و نکته بیاموزید برای حوادثی که ممکن است بعد از این هم پیش بیاید. لذا می تواند وجوه خیلی برای شما این ماجرا داشته باشد. برخواه خیر لکم و هر کسی که در این ماجرا نقشی دارد جریمه او برابر با سنگینی جرمی است مرتکب شده است. لکل من منهم ما اکتسب من علیه. اون کسانی که رهبری این شرکی شون رو مرد دارن بیشترین گناه رو برات دارن. وَلَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اون پایان عرض دیشب بود که انشاءالله خدای سخن رو الان عرض میکنن. از این آیین که بیان میشود در طی چند آیه حضرت سبحان اون نکاتی که باید در نوع این ماجراها و حوادث اجتماعی انسانها بدانند و اون شیعه عمل کرده پسندیده در این ابتلاعات رو تعبیر می فرماد. یکی یک چهار مرتبه کلمه لولا تکرار می شود اینجا به بعد، مانند این آیه که الان خواندیم لولا استمعتمو، بعد باز میاد لولا جاءوا علیه و همینطور این کلمه لولا تا پایان تذکرات تکرار می شود. کلمه لولا در کلام عرب گاه در سر فعل مضارع وارد می شود و گاهی به سر فعل ماضی و در هر کدام معنای خاصی رو دارن. اگر کلمه لولا به سر فعل مضارع وارد شود جنبه تحریض و عرض دارد، یعنی وادار کردن کسی به کاری، حال یا به شکل یه مقداری با اون، گاه به شکل تقاضا و استکان. اگر به کسی میخواد یه کاری وادار کنی شما از این حرف لولا استفاده میشه، بر سر فعل مضارع وارد میشود. اگر بخواهید به شکل تقاضا و خواهش باشد این رو ملایمتر گفته میشه، میگن عرض در کلام عرب و در تصریفات ادبی. اگر یه مقداری به شدت بگویید این رو میگن تعزیز. پس بنابراین کلمه لولا گاه به این مقصد به کار برده میشود، گاهی نه، بر سر فعل ماضی در میاد، مانند اینجا لولا استمعتمو که فعل ماضی است. اگر بر سر فعل ماضی در آید اینجا برای تندیم و ایجاد ندامت در دیگران است. هنگامی که میخواهید بر یه امر رفته به ماجرای گذشته اظهار ندامت که ایجاد ندامت شود، اینجا کلمه لولا رو به کار میبرند، بر سر فعل ماضی وارد میشود و چنین مفهومی رو القا میکند. فرمود لولا سمعتم، چرا هنگامی که شما شنیدید این ماجرا را چنین و چنان نکرد. منطور من قبل از ورود به این بحث یه نکته تربیتی مهم رو با استفاده از این حرف لولا خدمت عزیزان بازگو میکنم که ارامه بفرمود. ما اون قضیه این است که به طور کلی ملامت و سرزنش در رویه و شیوه تربیتی اسلام هرگز جایگاهی ندارد. امریست مردود و نامردود. به طور کلی هیچ توصیه نشده در اسلام که ما دیگران به سرزنش و ملامت در اشتباه و خطایی که انجام دادن بنماییم. عنوانی داریم ما این در اصول تربیتی و در نمایات معصومین علیه السلام و سلام وجود دارد که عنوان تغییر، تغییر مذنب علا ذنبه حرام. اینه که شما یک کسی رو که خطایی انجام داده است، گناهی انجام داده است، این رو تغییر کنید، یعنی همین ملامت و سرزنش. بعد از ارتکاب عمل این رو اگر سرزنش کنید و ملامت کنید، شبهه حرمت دارد. این رو حتی تحت عنوان به این شیوه هم مثلا مطرح شده است در متون روایی و چنین اجازه رو نمیدهم که ما انسان خطاکار رو بعد از عمل ملامت و سرزنش کنید. یه حدیث تکان دهنده هم در این باب نقل میشه که حدیث هم صحیح و درست حسابی است که فرمود نبی مکرم من عیر مذنبا علی ذنب ابتلاه الله بذلک الذنب. اگر کسی یه مذنبی رو برای یه خطا و اشتباهی که انجام داده است ملامت کنه، تو سرش بزنه، تحقیرش کنه و تهدیدش کنه، نمیگذارد روزگار الله که خود این تحقیر کننده مبتلا به این گناه خواهد شد. خود اون چنین عملی رو انجام میدهد و اونگاه دیگران تحقیرش خواهد کرد. اینو پیغمبر فرمودند در قبل این مسئله تحقیر، این بحث خوبی است و کفایت میکنه. نمیتوان کسی را پس از تحقق زشتی ملامت و تحقیر رو سرزنش کرد. یه جمله زیبای ادبی دارد مرحوم شیخ بهاء در کشکول، نمیفهمم این جمله رو نگم خدمت عزیزان. و توصیه میکنم به دوستان که اهل ادب و اطلاعات گسترده هستن از این سجل نوشته این بزرگمرد غافل نشید. یکی از بهترین لطائف و مجموعه های جونگه ها و دائره المعارف های ادبی، اخلاقی، کلامی، علمی و ریاضی، حتی فاری و مصادر ریاضی، همین کشکول سجلی شیخ بهاست. بسیار کتاب نفیسی است. در اون بشرف میکنم این جمله رو بگرد، یه معمای ادبی رو مطرح میکنند. این بیت رو مطرح میکنم، میگید معنی این رو بگید: کل مدونن قلبه مولمو و کل صابن قلبه قاس. کسی که بدن این رو میخواد ترجمه کنه، احلا عدب عرب نباشد بخوام ترجمه کنم براش، کل مدونن قلبه مولمو، هر کسی که ملامت میشود دل او میشکند و قلب و کل صابن قاسی و قلب هر صابی و بابگردان نیست قسیس و سنگ است. هر کسی که صابی میشود در آبی میدهد، شربتی میدهد، دوشیدنی میدهد، دل سنگی دارد. وقتی رو شیخ مطرح میکنه میگه بگید حالا این معنا همین درسته؟ آیا معنای این عبارت به این بیت اینه یا نه؟ خب این محل کلام است و تأمل است و ارزی ندارد. من اون فن مطلب رو عرض میکنم خدمتتون، اون لطافت کلام رو که مربوط بحث خود ماست. این معنای شیخ مطرح میکنه مصرع اول به گونه معنا میشد، مصرع دوم جور دیگه معنا میشه، بعد مطلب روشن میشه. کل ملوم قلبه مولمو، هر انسانی که ملامت میشود قلب، اینجا دل در مصرع اول، دل او شکسته میشود. هر کسی رو شما ملامتش کنی دیگه این یه حالت به اصطلاح خاصی بهش هست، یه قوه تسلیم گیریش از دست میدهد. این که در کلام عرب داریم ان کلام و جر و کلام دع ان کلامی فا امنم لومه اقرار، و اینقدر منو سرزنش نکن، هرچه سرزنش میکنی من باز به چرده خودم مصرتر میشم، دع ان کلامی فا امنم لومه اقرار و ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شست از زنگی سیاهی. این در باقرش میشه. شیخ میگوید کل ملومن قلبه مولمو، هر انسانی که ملامت میشد دلش میشکند، آزرده میشود، شخصیتش از دست میدهد. بعد و قلب و کل صابن و هر صابی قلب او قاسیست. اما اینجا در مصرع دوم حل قضیه اینه که این قلب به معنای دل نیست، این قلب به معنای چیست؟ به معنای واژگون و چپه و دگرگون است. هر ساقی قلب او چه میشود؟ ساقی بنویسی صابر که صابیه بنویسید، بعد از آخر به اول بخوانید، میشه قاسم، میشه قاسی. کلمه صابی کلپش میشه قاسی. و هر ملومی اگر به اصطلاح ملامت شد به او آزرده میشنن. این یه معمای عدلیس اونجا مطرح میکنه برای اون شیخ. مراد من همون نصره اولش بود که هر انسانی که ملامت میشنن حالت دلازاردهی و حالت کس شخصیت پیدا میکنه. این رو اسلام نمیپسند. باب گستردهی داره درست کردم که نهی از این مقوله میشود و توصیه به این میشن انسان ها که اگر شما میخواهید احیانا خدمتی بکنید و حساسیتی دارید پزشکی رفتار دیگران، این حساسیت شما بود قبل از عمل باشه نه بعد از عمل. شما اگر به کسی علاقه مندید و دوست میدارید که این منکری انجام بدهد، به فرزندتون علاقه مندید، به سرنوشت و آینده و اخلاق و حساسیت میدارید، تمام هنر شما این است که بین او و بین زشتی حائل شدید. شما یه کاری بکنید که او دست به انجام عمل زشت نزنه، ارتکاب خطا نکند، اما بعد از اینکه خطاب منکر انجام شد دیگه اینجا ملامت سودی نمیکنه. اصل تربیتی در اسلام پیشگیری است. شما قبل از عمل به فکر وادار شدید، شما فضای منکر رو ایجاد نکنید، شما زشتی منکر رو تلقین کنید، فرهنگ کنید، به دیگران منتقل کنید تا کسان دور این مسئله نگردند. اما بعد از اینکه انجام شد دیگه اگر این حق الله ضایع شده است، اون منکر میداند و خدا میداند، به شما مسئولیتی ندارد، بین او و خدا نیست. اگر احیانا حق الناس ضایع شده است، قانون باید جواب بده. اینجا وظیفه بنده و جناب عالی نیست که در مقابل منکر ما به اصطلاح بخواهیم مجازات کنیم. مجازات رو در قبال منکر در اسلام قانون میکند. محتسب نزدی به رهدید و گریبانش گرفت، اون محتسب است و دستگاه دولت است و حکومت است که پیشبینی لازم رو در قبال یه منکر باید بکند و میکند و وظیفهش انجام میدهد. دیگه از ما کاری بر نمیاد بعد از این ماجرا. اون که از ما بر میآید قبل از ماجراست. نمونش ببینید، در باب مصیبت و یه فاجعه و مصیبتی و مرگی که دست میدهد، حادثه این چیزی که دست میدهد، نقل این هست در مطلعون دارد در احوالات حضرت باقر علیه السلام، یه دو در منزلشون بودن، میدیدن امام با استراحت میرن اندرون خانه بر میگردن، میرن بر میگردن، هی میگن بلا خوب بلا خوب بسید ما بودا زد چی میگن؟ یه کمی استراحتی در صورت مبارک رو دیده میشه. چند مطلعی رفتن اندرون بازگشتن و دیدن امام با قرار راحت نشستن آرامش خاطر، فهمیدن سوالات خودتون را مطرح کنید تا پاسخ بدن. سوال کردن یا رسول الله قضیه چه بود؟ فهمیدن تا این مراجعه آخری که خدمت شما داشتن، من دخترکی از مادر خانه در حال نزع و جان دادن بود، کسالت و بیماری بر او آرز بود و در حال جان دادن بود، من استراب با اون داشتم، متوسل و متوجه به خداوند بودم در حال این دخترم و کودکم. الان که جان داد دیگه مطلب تمام است، که من وظیفه ندارم. قضیه تمام شد و جع به اصطلاح فجع و فجع بعد از مصیبت در اسلام درد یا درمان نمی کند. اما شما این مثل این که ما قبل از نزول نازل و مصیبت وظیفه رو بدانیم، طبیب لازم رو پیشبینی بکنیم، دوای لازم رو بدانیم، درمان لازم رو بدانیم، خدماتی که از دستمون در میاد ارائه بدیم. در این مسئله نمیدارم و مسئله رانندگی پیشبینی ها و تدابیر لازم رو بکنیم، توصیه ها رو داشته باشیم که ماجرا رو حادثه پیش نیاد. اما بعد از اون که پیش اومد دیگه دست بر دست دادن فایده ای نمی کند و سودی نمی رساند. پس این یه منطق تربیتی است به طور کلی عزیزان در اسلام. اینه که اگر انسان در حال با چنین مسئله برخورد میکنه، دیگه خوخو کردن و دست دادن و نمیدانم گوجه فرنگی پرت کردن و تخم افراندن، دیگه اینها در قاموس اسلام نسبت به فاعل منکر هم وجود ندارد. ما این کارها رو نمیتونیم انجام بدیم. هنر ما مجدد عرض میکنم این است که ما پیشگیری این صحنه بکنیم. بعد از انجام دیگه این قانون است و دستی که حاکم میبرد خون ندارد و الا ما نمیتونیم. به هر حال جامعه نمیتواند چنین حالت سرزنش و ملامتی رو بگیرد و وهم و کسر به شخصیت کسی ایجاد کند. این نکته بسیار دقیقی است و به طور کلی در اسلام خیلی روی این تکیه شده است. من یه حدیثی رو که به نوعی مربوط به این باب است خدمت عزیزان میخونم. این حدیث رو من وقتی دیدم برای خود بنده خیلی زیبا و جالب بود، لذا گفتم که خدمت دوستان هم بخوانم و استفاده از این باشه. جلد سوم اصول کافی مستطان صفحه 74 صرف الاسلام کلی این حدیث رو نقل میکنم. کسی است به نام آقای عبدالعزیز قرانفیسی راوی حدیث، بازگو میکند که حضرت صادق به من فرمودن که یا عبدالعزیز ان الایمان اشهر درجات، ایمان ده مرتبه و پله دارد. به منزلت سلم، به مقدار به مانند یه نردبانی که پله پله بالا میروی تا ده پله، ایمان هم دارای ده مرتبه و رتبه است. به منزلت سلم یسعد منه مرقاتا بعد مرقات، که پله پله انسان اگر کار کنه و تلاش کنه از این پله ها بالا میرود. فلا یقول لن صاحب ولا اثنین لصاحب الواحد لست علی شیء. اونی که در پله دوم از فهم دینی است و رتبه دینی است و مقام دین است و معرفت دینی است، این نباید به اون کسی که در پله اول بگه تو چیزی نمیفهمی، این نباید به اون بگه لست علی شیء، تو که دین نداری، تو که ارزش نداری، تو که عمل عمل جالبی نیست. و باز حتی ینتهی علی العاشر، همینطور سومی به دومی، چهارمی به سومی، پنجمی به چهارمی، ششمی به پنجمی، تا دهمی به نهمی، اون کسی که در رتبه بالاتر است، این نباید اون رتبه دون و پایینتر خودش رو تحقیر کنه یا احیانا به او تعریضی وارد کند. فلا تسقط، عبارت خیلی عبارت زدیدی است، فلا تسقط من هم دونک فیسقط که من هم فوقک. خود نکن، ثابت نکن اون کسی که پایین تر از توست، بلای که تو هم خود خواهی شد توسط اون کسی که بلاتر از توست. ازا رأیت من هو اسفل منک به درجته، وقتی دیگه کسی پایین تر از توست یه درجه، فرفق و الک، یه کاری کن به جایی که ثابتش کنی چه بکنی؟ اونو بیاری در درجه خودت به نشانه، اونو بیاری رو پله که خودت هستی. این خیلی رو فیزیوالیس که ما میفهمن، فرفق و الک به رفق یعنی اینو سعی کن با رفق بالا بیاری با سازگاری و رفق. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، یه جوری باش برخورد نکنی چیزی که او طاقت ندارد و سواد ندارد. از حدیث استفاده میشه که در حال استعدادها متفاوت هست، نمیشه از همه هم به یه مقدار توقع داشت از تران و از نیرو و استعداد. فرمود فلا تحملن علیه ما لا یطیق، هم نکن به اون کسی که اونی که نمیتواند در رتبه پایین تو. میدونی چی میشه نتیجش؟ چی میشه؟ فتو کسره، تو کسرش میکنی، میشه کنین او را، زود او را میگیری، خوردش میکنی. فتو کسره فا این من کسر مؤمنم فا علیه جبرو، اگر کسی مؤمن رو بشکند و خورد کند، بر عقده خود او استفرز به خداوند که این دل رو باز آبادان کند و این وجود رو مجدد بسازد. فإن من کسر مؤمنا فعليه جبرو، اگر کسی مؤمنی را دلی را بشکنه، اگر مؤمنی رو تحلیل کند، واجب است در خود او که باز مجدد اون رو احیا کند و این دلشکستگی رو از میان ببرد. پس بنابراین خود تعییر و خود ملامت و نوع این مسائل فایده نمی کند عزیزان. اون را کاری که اسلام مطلح می فرماید پیشگیریست، ما فکر کار رو از قبل داشته باشیم. خب حالا با این نکاتی که عرض کردم که بعد تربیتی بود خدمت سروران عزیز بازگو کردیم، خداوند سبحان در اینجا میفرماید که اینجا با آیات بعد از اون لولا استمعتمو، لولا رو گفتیم وقتی با سایت علم ماضی در میاد جمله چه دارد؟ جمله ملامت و ندامت دارد. و آن که ملامت و ندامت در کار خدا با خلق بعد از عمل وجود نداره، اما میبینیم اینجا خداوند سبحان این رو به کار میبره. نکته که در اینجا وجود دارد و با لطافت تعبیر حضرت حق این است، شما وقتی در قبال یه امری با کسی سخن میگویید بعد از انجام شدن اون، یه مرتبه بیانتون اینه که تو چرا چنین کاری را کردی، تو چرا چنین کاری انجام دادی، این میشه همین ملامتی که از کردی، این میشه همین سرزنش. اما گاهی بیان شما این نیست، نمیگویید چرا چنین کاری را کردی، میگویید چرا شما در این شرایط چنین کاری را نکردید، نمیگویید چرا چنین کاری را انجام دادید. شما شیوه بیانتون اینه که شما در این شرایطی که قرار گرفتید چرا این کار رو انجام ندادید. یعنی الان با این کلمه شما برای چیکار میکنید؟ دارید برای آینده، برای فردا و صحنه‌های آینده این انسان رو میسازید، دارید توجیهش میکنید، دارید راه رو در نوع این مسائل و اطلاعات به اون نشان میدهید و راه نمایی برای حوادث بعدی میکنید. این شیوه رو اسلام میپسنده. خداوند سبحان در اینجا با این جملاتی که بازگو میکند راه رو برای آینده نشان میدهد. شما چرا چنین نکردید، نه اینکه شما چرا چنان کردید. یعنی راه کار رو حضرت باری تعالی دقیقا در این صحنه ها داره به جامعه تعلیم میکنند. خب یه اتهامی زده شده است، اون هم به چی؟ به همسر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و لطمه این مسئله زیاد بوده است. شاید جامعه اسلامی هم با این مسئله در این حد بزرگ و وسیع برخورد نکرده بودن، لذا عمل کرده خوبی هم بعضن پاری از مؤمنان و مسلمانان هم در این مسئله نداشتن و ملامت اینها هم سودی نمی کند، اما تعلیم اینها کار خداوند است. خداوند بود اینها رو دست بدهد در طی آیات این مطلب مطرح بشه تا شیوه کار رو برای آینده این جماعت بیاموزند. لذا با این منطق خداوند سبحان فرمود لولا استمعت قوم خزن المؤمنون و المؤمنات بحثن پیدا مسلمون ها لولا استمعت قوم، چرا اون هنگامی که شما شنیدید این ماجرا را، استمعت قوم هنگامی که شما شنیدید این قضیه و ماجرا را چنین نکردید؟ در اینجا خداوند سبحان بر مسئله شنیدن تکیه می کند. لولا استمعت قوم، خود رایت دارید در حال از مجموعه حواس خمسه که ما آدمیان داریم و خداوند ما را متنعم و برخوردار از اون کرده است، سه حس ما که خیلی در ادراکات و در کانال های اطلاع رسانی ما نقش زیادی ندارن، حس شامنه ما، حس ظاهره ما، به حس لامسه ما، اینها نقش کمتری دارن، اما دو حس هم که اینها خیلی فعالند، حس بینانیست و حس شنواییست. سامعه و باصره اینها در اطلاع رسانی وجود ما، در جمع معلومات و ادراکات ما نقش بسیار بسزایی دارن، حتی 90% از اطلاعات ما رو این دو به ما تهیه میکنن، یا از کانال سامع هست یا از کانال بصر هست. از اسامی خداوند سبحان یا شمام و یا زهلاق نیست، اما از اسامی از پایتالا یا سمیع و یا بسیر است. برای این که میداریم خداوند سبحان اگر سمیع است، سمیع است بلا سمع، و اگر بسیر است، بسیر است بلا بصر. خداوند چشمی داره نه گوش دارد، اما این که از فرق تأکید می کند به صفت این نمافستنیان بسیج، حساسیت این دو راهکار رو و حساسیت این دو عضو رو به ما بیشتر می کند. گوزی هم کردم که به تحریزان در به اصطلاح بررسی این دو حس ظاهرا اینطور احساس می شه که حس سامعه نقش بیشتری در اطلاع رسال دارد، چون هیته وسیع تری دارد، حوزه گسترده تری دارد، محدود به جهت خاصی نیست مانند باصره. نظام ما از کانال گوش اطلاعات قوی تر و بیشتر و گسترده تری رو بعضاً جمع آوری می کنیم. اما یه نکته مهم وجود داره در باب گوش و اون همان حکمت وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. اما این کلامی که امام فرمودن مسافت میان حق و باطل 4 اصابع، 4 انگشت است. دست دوباره شو اینجا گذاردن، هم در مسافت میان هر دو باطل 4 انگشت است. این آفت سامعه است. حس سامعه بسیار اطلاعات زیاد بر ما میارد، در که کسبت اطلاعات و کمیت زیادی دارد، اما آفتش اینه که در شنیدن اینهای ما یه مشکل وجود دارد که لیس الخبر کالعیان، شنیدن که این رو مانند دیدن و لیس المخبر و کالمعاین، آن که خبر میدهد با اون کسی که دیده با هم اون به اصطلاح چراری و درصد صحت خبرشون یکی نیست، آن که یکی دیدن کنند دران که اون با هزاران گفتن نتوان شد بیان. دیدن نقش امیری داره در این جهت در اون اصابت خبر، در سلامت مطلب دیدن نقش بسیار مهم میداره. لذا نوعاً رو مسموعات و شنیدنی ها خیلی با دقت کرد. خداوند سبحان فرمود لولا استمعتم، لذا اصلا اینجا شروع بکنن، چرا هنگامی که شما این خبر را شنیدید به این شیوه عمل نکردید که ما میگوییم لولا استمعتم ظن المؤمنون و المؤمنات و انفسهم خیرا؟ شما مطلبی رو در مورد همسر پیامبر شنیدید، شما بهتری نبود هنگامی که این خبر رو شنیدید گمان و ظن نیک و پسندیده در وجودتون می آمد؟ آیا این جایگاه نبود که شما به جای اون که سوء رو مقدم بدارید و در جمع شایعه پراکنان بنشینید و شایعه رو توسعه بدید، آیا نباید شما گمان خیر در وجودتون به همسر پیامبر می آمد؟ آیا این صحیح نبود؟ این درست بود یا اون درست بود؟ کدام صحیح بود؟ اینجا مطلب داره خیلی آیه شریفه، من به سادگی نمیذارم این بحث، هم مطلب اجتماعی داره هم اخلاقی داره، بذار بازش میکنیم بحث خدمت عزیزان. فرمودن با سمع طموح زن المؤمنون و المؤمنات. کلمه زن در کلام عرب گاهی به معنای یقین به کار برده می شود، گاهی به معنای شک. به اصطلاح مرحوم سید نعمت الله جزوری در فروغ اللغات از الفاظ اجداد است، مثل توق. توق یعنی هم پاکی هم ایام عادت فرض فرمود. و خیلی از الفاظ دیگر این چنینی بی یعنی هم خرید هم فروش، یه معنای این چنینی در پاره این الفاظ. این کلمه زن هم گاهی به معنای یقین است، گاهی به معنای به اصطلاح یعنی اون بعد راجه، گاهی مرجو، هم به معنای یقین به کار برده میشه هم به معنای شک به کار برده میشه. شما هنگامی که شنیدید این مطلب را، چرا شما زن خوب، زن نیک در وجودتون نیامد؟ چرا شما زن سوء در وجودتون آمد؟ خود زن و گمان به خودی خودش نه بده نه خوب است، تا به چی تعلق گرفته باشد. شما اینو به کار میبرید، میگید جناب عالی حسن زن دارید در این ماجرا یا سوء زن دارید. این بستگی داره شما دیدگاه من به قضیه چه باشد، حسن زن داشته باشید یا سوء زن داشته باشید. حالا نکته مهم در این باب اینه که این خیلی قابل تأمل است. اگر یک کسی میاد در نزد طبیب، طبیب نبضش میگیرد، میبیند عجب رو شدید میزنه این نبض، آیا میشه مثلا طبیب به این بگه آقا تو چرا نبض تو میزنم؟ چرا نبض تو میزنم؟ چرا بکنی تو میزنم؟ تو برنی پیش شما اومدی که نبض ها برای تو میزنم، چرا باید بکنی مرا بفرمایید؟ یه مسائلی هستن که اینها از این حیطه اختیار عزیزان خارجن. مسائلی که از حیطه اختیار خارجن، بر این مسائل نمیشه کسی رو بازخواست کرد. بازخواست در مورد مسائلی سنشه در حال مسئولیت خواهی در مورد مسائلی است که در کنار اون اختیار وجود داشته باشد. اگر یه امری تکوینی است، اگر یه امری غیر اختیاری است، نمیشه بر امر غیر اختیاری کسی رو بازخواست کرد و پرسشجویی کرد از اون، نمیشه چنین چیزی. یه مسائلی است که ما حس میکنیم اینها دست ما نیست عزیزان، اینها در وجود ما وارد میشه. به اصطلاح عارفان، به اصطلاح علمای علم اخلاق میگن یه اموری است که اینها انقداح در دل میکند، یعنی اینها جرقه میزنه در دل انسان، جرقه میزنه در دل انسان. آمدنش در وجود ما در دست ما نیست. مسئله سوء زن مثلا این کسی، اینی که انسان به چیزی سوء زن داشته باشه یا حسن زن داشته باشه، این مقدماتش دست ما نیست. نمونه میگه بابا خدمت عزیزان، یه مسائل اینجوری وجود داره به اصطلاح که میبینیم در شریعت هم منع شده، نهی شده، اینا باید روشن بشه. مثال از میکنم خدمتون، یکی از عناوین که خیلی ناپسنده در اسلام مسئله تطیره. میگن آقا تطیر بد چیزیست. تطیر یعنی چی؟ یعنی فعال بد زدن. فعال بد زدن، شما ساخت دستت گرفتید میخواید به مسافرت برید، تا که در خانه رو باز میکنید که ماشین رو بیرون بذارید، میبینید یک تصادف یعنی مقابل شما سلام نهی کرد انجام شد. میگید خدا عاقبت این سفر رو بخیر کنه، امروز نمیگه فردا میگه، باشه فردا میگه مسافرت. منید الان صبح از در خانه میرون میاد بیرون، تا که میاد بیرون پاتون یه پیچی میخورد، یه تکانی میخورید، میگید امروز روز خوبی نیست، برگردید با خانه که امروز دنبال کنم کانری بهتره. میدید الان میاد بیرون یه مسئله رو میبینید از مطبتون در جریان بزرگ مرد هست که دید مثلا سر گوسفندی رو دارم میبارم، اون کار ما تمام است دیگه. تطیر یعنی این که انسان یه مسئله رو میبیند و نسبت به اون فهم بد میزند، به تعبیر ما فهم بد میزند. یعنی اسلام تطیر وجود ندارد، ما نباید تطیر بزنیم. یعنی وقتی چنین حال پیش میاد این جایگاه نداره در اسلام، اما خود این تطیر دست ما نیست. وقتی ما اومدیم این صحنه رو دیدیم، یه مرتبه در ذهنمون تداعی میکند که ای وای خدا عاقبت ما را آخر کند. اصلا خود به خود یه چنین چیزی انقدار در دل میشه، در دل ما یه چنین حالتی ایجاد میشه. اما در این حال از اون طرف میگه آقا در شرط تطیر وجود نیست، بلکه طائر کن فی اولا بکن، طائر تو گردن خودتونه. بدی و خوبی از کجا برمیخیزد؟ از خودتون برمیخیزد. به خودتون متوجه باشید به اون تصادف چی کار دارید، شما محال کارتون دلیلید، شما چی کار دارید، منتظری گوسر در اختیار شما کار خودتون انجام بدید. این در وجود خود شما سرد نداری این فضیده ها به هم به این حوادث به هم. اینو در قرآن خداوند مطرح میکنه، اما در قرآن تو دل ما این چیزی میاد. یه قدیم ملموستر بگم خدمت عزیزم که استفاده اخلاقی هم داشته باشه. میدانید یکی از رضایلی که بسیار پست است و بسیار بر روی اون در اسلام حساسیت وجود داده شده است، نشان داده شده است، مسئله حسد است. حسد در هر دیدی مطرح شده و بزرگتره در آقا همون بوده که میدنید اولین جنایتی که اون یزنین شکل میگیرن ریشه و زیر بنای اون به حسد شکل میدن. این حسد این برادر به اون برادر حابیل و قابیل کار رو به اونجا میکشد که در خانواده یه انتدار در دل میشه، در دل ما یک چنین حالتی ایجاد میشه. اما در این حال از اون طرف میگه آقا در شرط تغییر وجود نیست، بلکه طاعه بکن فی اونا بکن، طاعه تو گردن خودتونه. بدیل خوبی از کجا برمیخیزد؟ از خودتون برمیخیزد. به خودتون متوجه باشید. به اون تصدق چی کار دارید؟ شما محال کارتون بگیرید. شما چی کار دارید؟ بگیرید گوستان رفت کرد. شما کار خودتون انجام بدید. این در وجود خود شما سبت بدید این پدیده ها به هم به این حوادث به هم. اینا در قرآن خداوند مطرح میکنه. اما در ایران تو دل ما چیزی نمیاد. یه صد این ملوس سر بگم خدمت هر بزن که استفاده اخلاقی هم داشته باشه. میدانید یکی از رضایلی که بسیار پست است و بسیار بر اون روان در اسلام حساسیت وجود داده شده است، نشان داده شده است، مسئله حسد است. حسد در حدی مطرح شده و بزرگتره در حال اون بوده که میدانید اولین جنایتی که روی زمین شکل میگیرد ریشه و زیر بنای اون رو حسد شکل میده. این حسد این برادر به اون برادر حابیل و قابیل کار رو به اونجا میکشد که در خانواده یه پیغمبر برادر کشی باب میشود. این زیمانش حسده. حسد رو کار نگیرید. بسیار مثل این سنگینی است. مرحوم معتزلی در شرانی این بحث رو مطرح میکنن. میگن اگر کسی دچار حسد باشه نمیتونه به عنوان شاهد در محکمه بیاد، چون عدالت سیر سعاده. نمیتونه امام جماعت باشه چون عدالت سیر سعاد است. این اون عدالت لازم را نداره اگر حسد داشته باشد. مثلا خیلی سنگیدی میکنم از این طرف میخوانید که مثلا الحسد رو یک کنون ایمان، حسد ایمان رو میخورد. کما تاکل نارون حتم، همان گونه که آتش چوب رو میخورد، چوب رو میدازید بعد این خاکستر شد. تا که حسد میاد تو وجود انسان ایمان رو چه میکنن؟ خاکستر میکنن. ایمان از ایمان میارن. و یه عجب مسئله مثل اینجی نیست و عجب کسی یه در حال شویسی مثلا یه حسد این به این شیوه مطرح میشه رو گفته میشه. اما اون طرف از زیر رو نگاه کنید، خب میبینیم خیلی از انسان ها در وجودشون حسد هست. یعنی انسانی که در وجودش حسده این ایمان نداره؟ آیا این همه این مشکلات برش وجود داره؟ گاهی میبینید اسم کسی رو پیش روی شما میبرند، شما که از میکنم از خواهی میکنم من ازدان، مثلا اسم کسی رو پیش بنده میبرند. وقتی که این اسم برده میشه مثلا این انسان محفظیست. تا که اسمش میبرند میبینید در ابروی گره میاد. این علتش چیه؟ حسد درونش. این حسدش که در درون ماست، ما چون نپنداشتیم بررسی نکردیم این آقا اگر موفق شده چرا موفق شده است، این چرا به اینجا رسیده است، در مثال مادی چرا به اینجا رسیده است، در مثال معنوی چرا به اینجا رسیده است، در موقعیت اجتماعی چرا این موقعیت رو احراز کرده است. چون ما مقدماتش رو نمیبینیم. نمونه عرض میکنم خدمت شما، بگیرید از اون طرف آبهای مجبور گذار ژاپن برید تا اون طرف میسیسیپی، تمام این مجموعه دریا رو نگاه کنید. وقتی این شبه رو مرکز کنند این دسته های موتوری که فشار داده این شبه دسته های اون برمیخیزد صدای موتور هنداست، صدای موتور هنداست. افسران رشید راهنمایی و رانندگی در توی این ممالک این سوی و اون سوی عالم علرقانی پشت موتور هندا میشینند و صدای اون به صدا برمی آورند. این جوان های عزیز وقتی که میخواهند جوانی خودشون نشان بدن اصلا این موتور استفاده میکنند. در مزرعه و در نمیدارم کشت و در زر و اون کارگر هم که می نشیند و تنیم موتور استفاده می کند. آقای سواشی رو هوندا، سواشی رو این هوندا اسم مؤسس این کارخانه است، اسم صاحب امتیاز این مجموعه عظیم است. سواشی رو هوندا تو زندگیش رو کنید می نید چی می گرد؟ بچه گرد حومه توکیو. خب این اتفاقش رو بگیر آنه وجود دارد. این چیزار در دستی شده است، دنیا را زیر قبضه گرفته است. کارخانجات عظیم چینات سنابه و سنگیتر داشتن در آمریکا، در آلمان، در کجا، در کجا اما پشت خطی ایستاده هم و این زرخت رو دارد میره. این دارن کار خودش انجام داده. در آقای بوکا در سومی یا دیگران یا دیگران یا دیگران که عظیم ندارن موقعیت بحث نیست. خب همه انسان یک چیزی رو میشنمد به کسی موفقیت یه احراز کرده است. اینو باید انسان بررسی کنه که چرا کسی به اینجا رسیده است. مگر این سادگی سمید ما لباس رو ما زیر لافتا خوش شده است. ما بچه همین شهری بودم، بچه همین شهر است. ما من در همین مدرسه می رفتیم، آقا معلم ما نشون دست با ما. این که نمیشه نلا که موفقیت انسان ها باید بررسی بشه ببینیم چرا به کسی به جایی میرسد و اینا چقدر سازنده است. اگر ما بداریم راه های موفقیت افراد در احتراز موقعیت های علمیشون، اقتصادیشون، سیاسیشون، اجتماعیشون چی بوده واقعا و اینا استفاده بشه به دیگران، برای جوانان ما استفاده بشه. اما متاسفانه یکی از مسائلی که موجب میشه انسان این دید رو پیدا نمی‌کنه قضیه حسد است. گاهی خوشی کامیون ها از خدمتون پشت این نیفرمانت ها مثلا فرض بفرم بوده جمعه رو می نویستن این سندش پشت لیسان نیست، این سند معتبر داره. این حدیثه اینجا ها می کنید الحسودو لایسود منطقه بعد ترجمهش کردن اونجا این طرف لاستیک و این گلگی نوشته از الحسودو متاسفانه لایسود، اون طرف نوشته حسود هرگز لایسود. ظاهرا این ترجمهش نیست، اصل حدیث درست است، وارد است، از محصول است، اما ترجمهش این نیست. این از کلمه سود نکرده و یا سود نیست، اینا پارسی است. اونی که اونجا رفته لایسود از ماده چی میاد؟ از ماده سیادت میاد، الحسود و لایسود. انصاب حسود هرگز به آقایی و بزرگی نمیرسد، یعنی مانعی داره در دست گرفتن از دیگران، الگو نمیگیره. انسان حسود، انسان حسود چشمش واقعیت ها را نمیبیند، لذا دنبال امیال خودش میره، طبیعی است به جایی نمیرسد، از تجربه بزرگان و مردان استفاده نمیکنه. این مانع و واجب داره. حالا بحث من اینه، این نکته اخلاقی هست حسد، اما بحث در اینه که اصلا خیلی از انسان ها، خیلی از ماها واقعا از حسد خالی نیست. ظاهرا اونی که در شریعت مطرح میشه این نیست، این اشکال نداره. این که انسان حس میکند که در وجود خودش بعضن نسبت به بعض از افراد موفق ها، خیلی از انسان ها همچین خیلی اون صافی زمین رو ندیدینه، تا اینجا یه قضیه اشکال نداره. مرحوم شهید سامی در کتاب دروس که یکی از گنجینه های فقهیست، همون حرف محقق رو که مطرح میکنه میگه بله محقق راست میگوید، اما کدام حسد منافات با عدالت دارد؟ اظهار الحسد ینافی العداله، اظهار حسد منافات با عدالت داره. در فرمودی اظهار حسد در خود آیه شریفه و من شر و حاسد اظهار حسد، یعنی خداوند داره میگه در حدیث داریم دلیلا به تفسیر آیه از معصوم استعمل حسده، هنگام که این حسد موجب عملی میشه در انسان، تا که اسم فلان کس بردن، اگر در همین مقدار که سر پایین انداختی و خوب خوش و حالت، اما به سر کوبیدن که گفتی آقا من ما چیزهایی در مورد ایشان میدانیم که شما نمیدانید، تموم شد دیگه، فاتحه خودتو خوندی، تا که این جمله رو گفتی مطلب تمام است. یعنی حسدت رو ابراز کرد، اینجا عدالت زیر سوال میره، اینجا شخصیت انسان زیر سوال میاد. پس بنابراین در باب حسد نمیتوان به کسی بگیم آقا تو حسد نداشته باش، اما میتوانیم بگوییم حسدت رو ابراز نکن، میتوانیم بگیم حسدت رو ابراز نکن. به یک کسی نمیتونیم بگیم آقا تو تطیر نداشته باش، تو فالبت نزن، اما میتونیم بگیم اگر چنین چیزی در ذهنت آمد اون رو تعقیب نکن و اثری بر اون بار نکن. دقیقا کنون این خیلی بخش دست مهمی است، کمانی که در حدیث داریم ازا حسدته هنگام که حسد در دور متامد فلا فسده، نباید این حسد رو بکار برندی، فلا فسده ازا فتیرته فهمزه، وقتی یه تطیر و فالبت تو ذهنت اومد هرگز این روی بحث علمی ندون، زندگی بنا نیست که انسان با شیر و خط و با خوش آمد و یا بد آمد زندگیشون باید داره کنن، با این فالبت و فالبت زندگی باید در اساس معیارهای عقلانی باشد، منطق و استدلال در انتخاب انسان باشد، نه این مسائل. بذار کارت بگید برو انجام بده، کارت انجام بده فهمزه. حالا با این دو نمونه که از کردن برمیگردیم به مسئله خودمان. خداوند سبحان به اینها میگه که هنگامی که شما این خبر را شنیدید و این شایعه در میان شما ایجاد شد و بدتر شد و این زن برای شما آمد، چرا این زن زن خیر نبود؟ چرا این زن زن شر باشد برای شما؟ یکی از اون مسائلی که ماننده حسد زن نرز کرده، زن ایجاد اون و القاء اون در وجود انسان اختیاری نیست. ما یه مسئله رو میبینیم بعد میبینید برای شما زن و گمان حاصل میشه، حالا این زن و گمان ممکن است خیر باشن ممکن است شر باشن، اما در خود کلام معصوم همین رو اشاره کردن، فرمودن ازا زننته، هنگامی که نسبت به یه انسان مسلمانی برای تو زن و گمان حاصل شد، دو کار رو نباید انجام بدی، دو کار نباید انجام بدی. یک ازا زننته فلا تحقق، فلا تحقق، وقتی یه زنی حاصل میشه یه خبری رو در مورد کسی شاده اینا میشنن آه فرامتر چنین کرده است در مدیرش خواهیه اینجا برکو زن میاد آمدن زن به اختیار تو نبود شنیدی زن اومد متاسفانه اما حالا کار بعدی تو شروع میشه حالا تحقق دیگه اینجا دنبالش نگیر اینجا دنبالش نباش که این زن سوء رو تقریف کنی حالا تحقق که در فرمایشات بزرگان داریم اگر زمین سویی به یه مؤمن براتون ایجاد میشه 70 ضربه بزنید تا تضعیفش کنید این مرحله 70 ضربه بزنید نه این که شما هم هی مالی چراغ رو بیفصلید تا این سوزن بشه که چراغی به سر مردم این شایعه بشه از حقیقت هم بالاتر این دروغ از راست میگیره دروغ کار اونجا بکشد که یه دروغی از راست پرفروختر باشد در جامعه و در میان انسان پس درس اول فرمود اگر زن و گمانی برای شما میاد مسلمان ها در این زنه در هر زنه اگر سوء زن به مؤمنی الفاق میشه در خاطرتون یک فلا تحقق دنبال تحقیق سوی این بشت چه روی نیست خدا میداند چه اسلام به ما میده عزیزم که خدا به شریعت میخواهد همیشه ما پی بوی خوش بریم ما دنبال تحقیق نباشیم شاعر مقدس میخواد ما خوبی افراد رو بگیریم دنبالش بریم نه بدی افراد رو بگیریم دنبالش بریم فلاته یک دوم نگام که این حالت برای پیش اومد فلاته دزه این رو در فرمایشات بزرگان معصومی فلاته دزه اگر سوء زن ایجاد شد در وجوده ما با تو بر این سوء زن چه بکنیم؟ قضاوت کنیم رأی صادر کنیم یه چیزی رو شنیدی دیشب در مورد فلان مؤمن بعد فردا می نشینی تو محل کار با ما با فلانی هم کارش خراب است به چی دلیل تو این رو می زنی؟ از کجا چنین حرفی رو می زنی؟ به چی دلیل می تونی این جمله رو بگی؟ تو فردای قیامت چگونه جواب خالق رو خواهی داد؟ چگونه جواب صالح رو می گیری؟ که با یه سوء ظنی که در تو ایجاد شده است قضاوت می کنی؟ به همین سادگی حکم می رانی؟ به همین سادگی می توانی حیثیت افراد رو دست مالی کنیم آیا میشه این؟ فرمود ازاز زننده فلا تقس حکومت قضاوت پس تو کار رو انجام بده پیگیری نکن اگر زن رو آمد برانی تو سوء زن رو مؤمن آمد و دیگر اون که حکومت رو قضاوت نکن گاهی هم یه راهای دیگه انجام دادن گاهی تب بالانس نمیشه دنبال طبیب الان تا بخواد بیاد و برسد و عرض با تدبت و تذیرات رو شروع کنه خیلی طول داره این بچه در پشن داره چکار میکنی شما سریعا راه فوری اورژانسی که شما از کار از برمیان اینی که سریعا پاشورش کنی یه پاشورا میکنی یه چی این درجه نمیدونم یه عشق چی این تر رو پایین میاری میگم یکی از راه هاشم اینه وقتی داره شما زن و گمان سوئی نسبت به یه مؤمن یا اون راه پاشوره کردنش اینه ابداع اون احتمال کنید این اینه دستور مرسوم هست ابداع اون احتمال یعنی بیان احتمالات مختلفه رو تو ذهنتون بررسی کنید من دیدم فرانکس آمد شد این بویی در لباسش و جهادش بود خب این احتمال شکل رو دیده آمد در از خانه خمار می آید اما یه احتمال دیگه شده که آقا از فلانجا رد شده است نمیدونم چنین شده است نمیدونم چنان شده است پنجاه احتمال ممکن است که این وزیر وزارت اگر مؤمن است اگر شبهت به فسق نیست اگر در حق مؤمن رو داریم برخورد میکنیم فرمودن ابداع احتمال کنیم احتمال تصاویری احتمال ضعف باصره خودتون بدید احتمال نشدیدن خودتون بدید و خدا میدونست که در این باب فرمایشات معصومین و دستور العمل هایی که میدن گواهاست و خوش هست من این سهم خودم از این کنم برای خودم از این زیان به چند خوب که از این جریان و از این دریان یا زلال معارف این کلیمیه احلی ما هم یک کفی بگیریم ما هم یک قرفه بنوشیم برای ما هم یک سفایی به سر صورت رو از این معارف بدیم تا هم لذت خوب زیستن رو کنیم و بسیم سالم زیستن رو هم برای این لذت رو دیگران بچشانیم و بخورانیم خدا من به سبحان در اینجا جامعه رو تربیت کرد فرمود لولا استمعتموه شما هنگامی که شنیدی این خبر را خوب نبود که زن خیر نسبت به مؤمنین و مؤمنات، مؤمنین و مؤمنات خوب نبود که زن خیر براشون ایجاد می شد. زن من المؤمنون و المؤمنات و به انفسشون خیرا، آیا این بهتر نبود؟ آیا نبود این کار رو می کردید؟ چرا این کار نکردید؟ نمی گویم شما چه کردید؟ چرا این کار رو نکردید؟ چرا شما گمان خیر رو در وجودتون جایگزین نکردید؟ اونم به چی؟ به همسر؟ پیغمبر؟ و قالو حاضر کن مبین، شما سریعا اگر اون محمل خیر را پیش می کشیدید حقیقت روشن می شد و می گفتید این نیست من افکی آشکار، تهمتی و وارون کردن حقیقتی آشکار و روشن، و این متهم می کردید و نطفه رو به اصطلاح خطه می کردید این ماجرا رو و نمی گذاشتید که کار به اینجا می کشد و مرحال یه تکبر خاطر این چنینی برای حضور مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یک میدان دادن برای منافقین و یک سوء صادقی برای پاری از مؤمنه ایجاد نمیشد. اگر میدانستید شما به این ودیعه برحال آشنا میبودید که منبع وظیفه شما این است، باید به این شیوه عمل کنید و در خاطر اصباری و روها زائف کن مبین. لولا جا و علیه و اربعت شهداءه فقیز لم یعتو به شهداءه آنها بکرد. باز لولای بعدی شروع میشه چون اون همی دست عمومی در آن مثال اخلاقی دارد که انشاءالله به خلاه همه ادامه ادامه بحث بحش دومون و توصیل دومون رو فرداشن خدمت عزیزان و سلام معظم و سلام مبارکتون خواهم بسن. برای گاهی داریم در حدیث این جمعه خیلی واقعا جمعه داریم اصلاح و سلامتیش لیسن الان لیسن الان از زن و از سبه از عدالت و انصاف و جهان مردی نیست که انسان نسبت به شخصیت های شناخت و شده تو جامعه سوء زن داشته باشه. نفهم این کار کردن اعتماد من رو جمع کردن خدا میدن این ها با دلها چکار کردن تا به یه اعتماد رسیدن و با سوء زن این ها اون حیثیت خودشون رو از کرد. این شرط مربت نیست لیسن بدن عقل این از آلامت و جانمهی به انصاف نیست. خیلی بحث بحث نافع مهم گسترده ایست یا آلامت در هند مرتضایی بحث و مجلس به آنی مورد سخن به این مقدار از بحث ارمخم خدا بحث سخن دلهای ما رو تربیت قرآن بیش از بیش معدب بگردانه خوفی استفاده از آموزه های عظیم و گرانقدر وحی رو بر همه ما ارزانی بدارن استماع از دانه قرآن به اطرت کتاب مگردان. خب من در ادامه همگامی با قافله مظلوم کربلا خدمت عزیزان در کوفه جمعه دیگر آیم شب عرض میکنم و دلهام رو نزدیک میکنیم به مسائل اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. سلام علیکم. خب سهاری از مصیبت همه شب ها اینجا بزرگان میخور نرم کردن شیخ مفید مولانا کوچنین نرم میکنن فرزد علیه السلام حتی جلست ناهیتا من احس خودی به مرکز حضرت بزنیم در خبرا و امیر المؤمنین روانی کافر عبید الله زیاد میشهد باید شدون این طور وارد شدن حتی جلسه ناهیت هم من ارخص خودشون بکشیدن در یک گوشه ای از مجلس آمید و ناهیان و حتی به ها اماها نه پیامونشون زنان بودن که حضرت رو در میان جلسه بودن در گوشه محفه بشکسن و گفت ابن زیاد گفت من حاضر علت حاضر ناهیت هم من ارخص سواها این چی بود که بازی جمعی از زنان در گوشه نشست فلان تو جد خوزه اینا بروک ملکس تو خیلی خوبه ها یعنی پاسخ اونا نه قابل نمی لانه دورا چه اون پاسخ بده فلان تو جد خوزه اینا فعاد ثانیه باز مجدد تکرار کرد و ثالثه یس الان ها ای سوال می کرد چیه در حال کسی چون وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها در هر هیئت و جامعی که باشد سبب و جلالت و نورانیت او مشخص است و مبین است فقال له پس امام ها بعد از زمان گفتن حاضهی زینب این زینب بنت فاطمه بنت رسول الله، این زینب دختر فاطمه و فاطمه دختر رسول خدا هست. فاقبل علیها ابن زیاد، ابن زیاد وقتی رو شنید رو کرده بانوی بزرگ بار و قال لها، من میخوانم این مطلب رو تعمدن خدمت عزیزان، الحمدلله الذی کی دارد میگه؟ عبید الله زیاد فرزند مرجانه دارد در حضور زینب فرزند امیر المؤمنین فرزند فاطمه کبری اینطور میگه الحمدلله الذی فضلکم، هم خدا که شما را افتضاح کرد و قتل کن و خدا شما را کشت و اکزب و خدوست کن و دروغ شما را خداوند رو کرد و اکزب و خدوست کن. حالا ببینید این حرفا با دل مردم به اینهایی که شنیدن دارن از زمان این مردی مطالب رو میشنن این چی میکنن؟ این تبلیغات دشمنان رو چگونه شاد میکنن و چه آثار میگذارن؟ و اکزب و خدوست کن. حالا اینجا به رسالت وجود مقدس حضرت زینب شروع میشه تا که این جملات رو گفت یک مرتبه این شیر بزرگ و این باموی گرانگست و آمت زینه برخواست نبر باز کرد الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، سپاس خدایی را که ما خاندان را برکت داد به وجود مقدس نبی اکرم اسلام و تحررنا من الرجس فطیرا و ما را پاکیزه کرد با آیه تطهیر خویش در قرآن انما یفتضح الفاسق، اونی که افتضاح شد فاسق است و یک روزه برو فاجر، اونی که دروغ میگوید فاجر است و همه غیران و او ما خاندان نیستیم. الحمدلله حمد از آن خدا یعنی عبید الله زیاد بدان اون کسی که میگویی تو خود هستی نه کسی دیگه. فقام ابن زیاد عبید الله زیاد در این فهل باخت کلام شاغذ کرد فقام ابن زیاد کیف رأیت فعل الله و اهل بیتک، چگونه بودی خدا چه کرد با برادر حسین، خدا چه کرد با برادر عباس، خدا چه کرد با شما خاندان، مگر ندیدی؟ قالت الله اکبر، دروغ خدا بر چنین باموی بزرگواری. قالت ما رأیت الا جمیلا، اوید الله زیاد من هیچی از من جز زیبایی از خداوند سبحان، اگر من خوب برادر حسین دیدم، اگر من دستهای قلم شده برادر عباس دیدم، اگر من خوب خوب جلوب ناظرین ششمانه رو دیدم، اینها چیزی نبود ما رأی تو الا جمیلا، اینها جز زیبایی سر خداوند سبحان بلا قاعدم نبود. ها اولا قومون چطبا ما خواهده این القتل، اینها جماعتی بودن که خدا روزی کرد به اینها شهاده و کشته شدن در راه او را و برزو الى مزاجه هم شتافتن به سوی قتلگان هیش و سیجمع الله بین کنه بین هم و خدا فردای میامد بین ما و تو بین اونها و تو حکومت خواهد کرد و تو ها جرد خواستم انظر لمن یکون، ببین چی داری میگی. حالا تیر آخر رو وجود مقدس زینب اینطوری داره سکنه که امو کرد یبن مرجاله، حالا اگر میخوای پرونده رو کنم رو میکنم مادرت به عذابیت بنشینه ای پسر مرجاله. اینو داره چی میگد عزیزان؟ این مطالب رو با این استحکام سلامه اینو داره بانو میگوید که با چشم خویش دیده است که فرزندان عزیزش که پرنده شدن، با چشم خودش دیده است که چگونه برادرانش 18 نفر از اهل بیتش چگونه به شهادت رسیدن، اینو داره بانو میگوید که با چشم خودش سر بریده برادر را در فراز نیزه دیده است. صدمت با علیکم یا